قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی،
به نام خدای خوب و مهربون. عزیزان سلام، ظهر جمعتون به خیر و خوشی. امیدوارم خوب و سالم و سرحال منتظر شنیدن داستان این هفته باشید. امروز میخوام دو تا حکایت براتون تعریف کنم. قصه اول غم جهان، برگرفته از کتاب قصه ما مثل شد، نوشته محمد میرکیانی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای همیشه مهربون هیچ کس نبود. در روزگاری نه چندان دور و نه چندان نزدیک، شاهی بر بستر بیماری افتاده بود. شاه نه فرزندی داشت و نه برادرزاده و خواهرزاده‌ای که تاج و تخت شاهی رو به ارث ببره. هر روز نحیف‌تر می‌شد و خادمان و نوکران و وزیران و بزرگ و کوچک دربار فهمیده بودند که روزای آخر زندگی شاه در راهه. اینه که یه روز همه به دور او جمع شدن، بلکه تکلیف تاج و تخت بعد از مردن شاه مشخص بشه. دروغ چرا؟ خیلی از این جماعت به طمع این که شاه اونها رو بعد از خودش وارث تاج و تخت کنه اومده بودن و تو خیالشون لحظه‌ای که شاه بیمار تاج شاهی رو به سرشون میذاره تصور میکردن. شاه که هیچ کس از درباریان رو لایق شاهی نمیدونست گفت: روز بعد از مرگ من چند نفر جلوی دروازه شهر مأمور بشن. اولین نفر هر کسی که باشه همون لیاقت جانشینی منو داره. همونو بگیرید و رخت شاهی بتنش کنید و هر چه گفت اطاعت کنید. چاره‌ای نبود. شاه دستورشو داده بود و تکلیف جانشین بعد از خودشو مشخص کرده بود. سه روز بعد شاه چشم از جهان فرو بست و از این دنیا رفت. بزرگان دربار چند نفر رو مأمور کردند که جلوی دروازه شهر بایستند و اولین کسی که سحرگاه وارد شهر میشه رو به دربار بیارن. سحرگاه سربازا جلوی دروازه شهر وایساده بودن و منتظر رسیدن اون آدم خوشبختی بودن که پا به شهر میذاره. از قضا یک گدای ژنده پوش وارد شهر شد. چاره‌ای نبود، باید دستور شاه اجرا می‌شد. گدا رو گرفتن و به دربار بردن. اول از همه او رو فرستادن به حمام تا آب و رنگی تازه کنه. بعدش هم لباس‌های نو و گرانبها به تنش کردن و در نهایت ماجرای وصیت شاه بیجانشین رو براش تعریف کردن. گدای خوشبخت که عمری از این کوچه به اون کوچه رفته بود و دست نیاز جلوی هر کس و ناکسی دراز کرده بود، باورش نمی شد که همای خوشبختی به شانه اون نشسته و یک شب شاه شده. ولی این اتفاق افتاده بود و گدا از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجی. روزها گذشت. شاه امروز و گدای دیروز حسابی از موقعیت جدیدش لذت می برد. به کوچک و بزرگ فرمان می داد. هر کسو که دوست داشت به کار می گماشت و اگه از قیافه کسی هم خوشش نمی اومد، او رو از کار بیکار میکرد. هر وقت دوست داشت به خزانه مملکتی سری میزد و دارایی‌هاشو حساب میکرد. بعضی وقتا هم اگه دلش میخواست سکه‌ای از روی کرم بزل و بخشش میکرد. خلاصه اینکه حسابی توی دربارش جولون میداد. اما هیچ روز خوشی و هیچ شب غمگینی بی انتها نیست. خوشی و ناخوشی یه روز تموم میشه. روزی شاه در قصر قدم می زد که خبر آوردن عده‌ای از سربازا در شهری دیگه دست به شورش زدن و علیه شاه مملکت شورش کردن. شاه که هنوز با کشورداری آشنا نبود از وزیرش خواست که کاری بکنه. وزیرم عده‌ای سرباز ورزیده رو به اون شهر اعزام کرد تا سربازای نافرمان رو سر جاشون بشونن. هنوز این ماجرا تموم نشده بود که صدای چند نفر که جلوی دربار شلوغ کردن به گوش شاه رسید. شاه باز وزیرش رو خواست و از او پرسید چه خبر شده؟ این صداها چیه که داره توی دربار شنیده میشه؟ وزیرم گفت که اینا عده‌ای کشاورز هستن که نمیتونن مالیات بدن. برای همین شلوغ کردن. شاه عصبانی شد و گفت خب از اونها مالیات نگیرین، بلکه از اینجا برن و بذارن آرامش به دربار برگرده. وزیر دستور شاه رو به کشاورزا رسوند و کشاورزام خوشحال شدن و از اونجا رفتن. همون شب وقتی شاه بعد از یک روز سخت در خواب بود، او رو بیدار کردن که ای شاه شاهان، چه خوابیدی که عده‌ای راهزن سنگ دل به شهر حمله کردن. شاه عصبانی شد و فریاد زد مگه نگهبانا و سربازا خواب بودن که راهزنا به شهر حمله کردن؟ جواب دادن که بله، سربازای اینجا به تنبلی عادت کردن. هر شب به جای نگهبانی گوشه گیر میارن و تا خود صبح میخوابن. شاه با چشمای خوابالود از قصرش بیرون اومد و با وزیر و بقیه بزرگان جلسه گذاشت و بعدش هم چند تا از بهترین شمشیرزنهای دربار رو مأمور کردند که حساب این راهزنا رو برسن. شمشیرزنهای دلیر اطاعت کرده و ساعتی بعد به صف راهزنا حمله کردند و راهزنام جز فرار راه دیگه پیش رو نداشت. نزدیکی‌های صبح شهر دوباره آروم شد. شاه با خستگی و کوفتگی به رخت خوابش رفت تا چند ساعتی با آرامش چشمی به هم بذاره که وزیر به سراغش اومد و گفت قربان، الان که دیگه وقت خوابیدن نیست. امروز باید به حساب و کتاب مملکت رسیدگی کنیم. باید بدونیم چی داریم و چی نداریم. شاه ناراحت و غمگین گفت حتما باید امروز همه این کارا رو انجام بدیم؟ نمیشه بذاریم برای فردا؟ وزیر گفت نه قربان، همین الانم خیلی دیر شده. خزانه داره خالی میشه و باید به فکر آینده کشور باشیم. اگه دیر بجنبیم باز ممکنه مردم شاکی شده و اعتراض کنن. شاه مجبور شد چند ساعت دیگه هم با اون وضع خستگی و درماندگی کار کنه. بالاخره جلسه تموم شد و شاه خسته و کوفته به اتاقش برگرد. تا اومد چشماش روی هم بذاره، نوکر قصر در اتاق رو زد و گفت قربان، یکی از دوستان شما گریه میکنه و میخواد که شما رو ببینه. شاه متعجب شد و پرسید چرا گریه میکنه؟ مگه او رو کتک زدین؟ نوکر گفت نه خیر قربان، از روی خوشحالی و علاقه ای که به شما داره گریه میکنه. شاه کنجکاو شد و با اینکه خیلی خسته بود دستور داد که اون مرد رو به حضورش بیارن. نوکران و غلامان هم اطاعت کردند و مرد رو به دیدار شاه آوردن. او یکی از دوستان قدیمی شاه بود که سالها با هم از این کوچه به اون کوچه می رفتن و گدایی می کردن. رفیق شاه به محض دیدن او فریاد شادی سر کشید. با خوشحالی شاه رو در آغوش گرفت و گفت: دیدی چی شد؟ تو و پادشاهی؟ یادت میاد چقدر از این کوچه به اون کوچه می رفتیم و از این محل به اون محل گدایی می کردیم؟ شاه سری تکون داد و گفت: مگه میشه که یادم بره؟ رفیق شاه که حسابی خوشحال بود و فکر میکرد که میتونه از این موقعیت دوست قدیمیش استفاده کنه، به پادشاه گفت: خب تعریف کن ببینم، چی شد که پادشاه شدی؟ پادشاه گفت: ای بابا، قصهش طولانیه، ولی بدون غمای زندگی هیچ وقت تموم نمیشن. رفیقش که نمیفهمید شاه چی داره میگه، با تعجب پرسید: چطور تموم نمیشه؟ گذشت اون روزایی که برای سیر کردن شکممون باید به هر کس و ناکسی رو مینداختیم. تو الان پادشاه یک مملکتی، مگه پادشاه میتونه غم داشته باشه؟ شاه آه سوزانی کشید و گفت: بله، اون وقتی که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی. شاه اینو گفت و بعدش هم غمگین و ناراحت به گوشه خیره ماند و دیگه هیچ صحبتی با دوستش نکرد. بله عزیزان، این شد که جمله آنگاه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی تبدیل به یک ضرب المثل شد و حکایت آدمایی که به امید رها شدن از سختی‌های زندگی قدم در راهی می‌ذارند که اونا رو گرفتار سختی‌های بزرگتری می‌کنه. بریم به سراغ قصه دوم امروز، قصه‌ای به نام هسته های گناه، برگرفته از کتاب قصه های تازه از کتاب های کهن به نگارش زنده‌یاد مهدی آذریزدی. یکی بود یکی نبود، روزی بود و روزگاری، نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک. در شهری یک بقال و یک کفاش روبروی هم دکان داشتن. کفاش سر به زیر بود و کاری به کار دیگرون نداشت، اما برعکس اون بقال همیشه مردم رو دست می انداخت و اسم این کارش رو شوخ طبعی می گذاشت. یه روز بقال هوس شوخی به سرش زد، جلوی دکانش اومد و خرمایی خورد و هسته خرما رو روی انگشت شست خودش گذاشت و با انگشت میانه تلنگری زد و هسته رو به طرف دکان مرد کفاش پرتاب کرد. هسته خرما به دماغ مرد کفاش خورد و دردش اومد. بقال رو به همسایه بزازش که کنارش ایستاده بود کرد و گفت: نشونگیری رو دیدی؟ کفاش سر بلند کرد و خنده بقال رو دید و گفت: خیلی کار بیمزهی کردی، این دفعه رو میبخشم، اما دیگه این کار رو نکن، بعد میبینی ها. همسایه ها خندیدن و به بقال گفتن: ولش کن، با این آدم شوخی نکن. کفاش شاکی شد و با صدای بلند فریاد زد: شوخی؟ شوخی چیزیه که اذیتی به کسی نرسونه، این کار اسم شوخی نیست، نشانه نادانیه، این هسته اگه به چشم کسی بخوره کور میشه. کفاش اینو گفت و وارد دکانش شد و دیگه با کسی حرفی نزد. بله دوستای خوبم، جونم براتون بگه که روز بعد بقال دوباره خرمایی خورد و هسته رو به طرف مرد کفاش پرتاب کرد و همسایه ها باز هم خندیدن. کفاش این بار هم چیزی نگفت و هسته خرما رو برداشت و داخل کیسه‌ای که داشت انداخت و به بقیه گفت شما شاهد باشین، فردا اگه اتفاقی افتاد منو ملامت نکنید ها. بقال که از این لحن کفاش خوشش نیومده بود گفت با من اینجوری حرف نزن، اگه خواهش کرده بودی که دیگه نزنم نمیزدم، ولی الان که تهدید میکنی میزنم تا ببینم چی کار میکنی. همسایه هم همونطور که میخندیدن به کفاش گفتن که زیاد سخت نگیر، برای یه هسته خرما خلق خودت رو تنگ نکن. خب دوستای عزیزم، تا اینجای قصه ما رو که شنیدید و اما ادامه قصه رو بشنوید که خیلی جالبه. روزها گذشت و بقال دست از این کارش بر نمی داشت. هر روز هسته‌ای به طرف کفاش پرت می کرد و بقیه هم بهش می خندیدن. کفاش هم هسته رو بر می داشت و توی کیسش می ریخت و مردم رو شاهد می گرفت که بقال با هسته هایی که پرت می کنه باعث آزارش می شه. مدتی گذشت و یه روز هسته خرما به چشم بقال خورد و حسابی اونو ناراحت کرد. کفاش با عصبانیت مردم رو صدا زد و گفت همه شما شاهد بودین، اگه بقال دست از کارش برداره همین امروز اونو میبخشم، ولی اگه یه بار دیگه هسته خرما به طرف من پرت کنه عصبانی میشم و کاری میکنم که نباید، از من گفتن بود. بقال شاکی شد و گفت مثلا چی کار میکنی؟ گزن میکشی و آدم میکشی؟ کفاش گفت گزن نمیکشم ولی آدمت میکنم. خب دوستای خوبم، بقال روز بعد باز هم هسته خرمایی به طرف کفاش پرتاب کرد. هسته به پیشونی کفاش خورد. همه خندیدن، البته همه به جز کفاش. کفاش عصبانی شد و کیسه هسته ها رو به بقیه نشون داد و با صدای بلند به همه گفت این همه هسته هایی که بقال تا حالا به من زده، حالا بگیر. کفاش کیسه هسته خرما رو به طرف بقال پرتاب کرد. بقال آخی گفت و نقش بر زمین شد و از هوش رفت. ساعتی گذشت و مرد بقال به هوش نیومد. همسایه ها داروغه رو خبر کردن و داروغه هم مرد کفاش رو به محکمه بود. خب دوستای عزیزم، تا اینجای قصه رو که شنیدید فهمیدید که مرد کفاش چقدر صبر کرد تا یه جایی دیگه کاسه صبرش به سر اومد. مرد کفاش آروم بود و بی‌آزار. در ماجرای هسته خرما هم مدتی رنج برده بود و ظلم دیده بود. اما هیچ کدوم از اینها دلیل نمیشه که اون هر کاری که خودش بخواد بتونه انجام بده. تا دیروز کفاش مظلوم بود و بقال ظالم. اما امروز ورق برگشته بود و مظلوم خواسته یا ناخواسته ظالم شده بود. جونم براتون بگه که توی دادگاه قاضی رو به کفاش کرد و پرسید تو چه دشمنی با بقال داشتی؟ کفاش گریه می کرد و می گفت به خدا با او هیچ دشمنی ندارم. به من بد می کرد. همه همسایه هم شاهدند. اینها هم همه هسته هایی بود که خودش به من زده بود. منم اونا رو به خودش زدم. اون هر روز منو آزار میداد. این به اون در. من کاری که او با من کرد رو به سر خودش آوردم. قاضی گفت اصلا درست نیست. اون تو رو نکشته بود. ولی عمل تو باعث قتل اون شده. او هسته ها رو یکی یکی زده و تو همه رو با هم یک جا زدی. این کجا و اون کجا؟ کفاش گفت 3 ماه او رو نصیحت می کردم. نمی شنید. مگه آدم چقدر صبر و حوصله داره؟ قاضی در جواب به کفاش گفت ای کاش همون روز اول و دوم شکایت می کردی. ما هم رسیدگی می کردیم. تو 2 تا اشتباه بزرگ کردی. اول از همه این که مدتها ظلم رو تحمل کردی و با ستم کشیدن ستمگر رو در کارش یاری دادی و دوم این که راه صحیح مقابله با ظالم رو بلد نبودی. نباید هسته ها رو به سر بقال می زدی. باید اونها رو به محکمه می آوردی و دادخواهی می کردی. بله دوستای خوبم. به این ترتیب قاضی حکم زندان کفاش رو امضا کرد و او رو به زندان انداخت. مرد کفاش توی راه زندان با خودش فکر میکرد که ای کاش به جای این که اون همه خشم رو یک جا به سر بقال خالی میکرد یه خورده قبلش فکر کرده بود. شاید همون چند لحظه فکر کردن او را آروم میکرد تا همچین اتفاقی براش رخ نمیداد. خب اینم از قصه های امروز ما. امیدوارم از شنیدن اونا لذت برده باشین. تا هفته آینده ظهر جمعه و یه قصه دیگه خدا نگهدار.
مایع ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
پودر ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی.
ساعت 13:55 است. ممنونیم از همراهی شما با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران. خداحافظ.
راه امام، کلام امام.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
و ببینید چه برکتی است این نماز جمعه. واقعا انسان اگه بگه که اگر نبود الا این نماز جمعه که تقریبا مردم را مهیا میکنه، مردم را بیدار میکنه این نماز جمعه، و اگر نبود این برای ما خیلی کار شده بود. و الحمدلله همه چیز الان هست و همه چیز در راه شدن است، و ما البته نباید توقع داشته باشیم که یک حکومتی که همه باش مخالفن، همه باش از خارج مخالفن باشن، این یه دفعه بتوند یه مملکت که خرابه بود و اینطور با اون همه فساد دست ما دادن، با اون همه فسادهایی که شما میدانید که چه فسادهای بازارش چه بود، خیابانش چه بود، تا برسد به اشرتگدا و تا برسد به جای دیگه چه خبر بود، یه دفعه بتوند حکومت این رو منقلبش کند به یه بهشت برین، خونه میشه. هیچ وقت هم نشده، تا هیچ وقت هم نخواهد شد. بنابراین همراهی میخواد که این حکومت را همراهی کنند تا بتواند کار را انجام بده، و ما مطمئنیم که این اجزایی که الان مجلس هست، حکومت هست، قوه قضاییه هست، چیز انقلابی هست، همه اینا، اینا همه میخوان برای خدا کار کنن، برای اسلام میخوان کار بکنن، منتها به اندازه قدرتشون میخوان کار کنن، زاید بر قدرت نمیتونن کار بکنن. یا فرض کنید که ما به اندازه قضاوت در تمام کشور افراد نداریم، از باب این که ما از اول مجهز برای این کار نبودیم، ما سالها یک منی از اول تا حالا دست ما نبود از قضاوت، دست دیگران بودن. حالا که آمده ما افراد نداریم که شرایط را داشته باشه، این افراد هم افرادی هستن که خب تا هر تلیم کن بهتر از این است که شارب الخمری بیاد قاضی بشه. شما وضع دادگستری رو نمیدونی چه خبر بوده است، ما هم درست نه الان نمیدونی که وضع دادگستری چه خبر بود، شاید از همه جاها فساد دادگستری بیشتر بوده. حالا بخوان این دادگستری رو یه دفعه متحولش کنن به یک دادگستری اسلامی، افراد لازم دارد، کار لازم دارد، و باید با تدبیر کمک بخواد، یعنی ملت، روحانیت، خصوصا در باب قضاوت روحانیت باید خیلی کمک بکنند، و الحمدلله مشغول هم هستن برای که تهیه بکنند.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.